acabar.
ساعت 15 تهران، رادیو اقتصاد. کشت پنبه به جای هندواله در سیستان و بلوچستان. کشت قراردادی پنبه در سیستان و بلوچستان از شهرستان دلگان آغاز شد و کشاورزان 500 هکتار از مزارع خود را به جای کشت هر ساله هندوانه به پنبه اختصاص دادند. معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان گفت برای دومین سال پیاپی بعد از رفع محدودیت کشت پنبه در سیستان و بلوچستان، برای نخستین بار کشت پنبه در سطح 500 هکتار از مزارع کشاورزی شهرستان دلگان آغاز شد. آقای توقی افزود همه مراحل کشت پنبه به صورت قراردادی و با مشارکت اتحادیه منسوجات کشور و کشاورزان انجام می شود و بذر، کود، بیمه و نظارت آن بر عهده شرکت طرف قرارداد است. معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه برداشت پنبه در اواخر شهریور سال آینده انجام خواهد شد افزود پیش بینی می شود از این میزان سطح زیر کشت بیش از 1500 تن محصول پنبه برداشت و در اختیار شرکت‌های ریسندگی و بافندگی قرار بگیرد. روزتون بخیر باشه. خیلی ممنونم که شبکه رادیویی اقتصاد رو برای شنیدن انتخاب کردید و همراهی میکنید. اما همکارانم آماده هستن تا برنامه بازارگاه رو در این لحظه تقدیمتون کنن که با هم میشنویم.
علل افزایش قیمت گوشت رو میتونیم خلاصه کنیم در خشکسالی های ممتد چند ساله اخیر.
من خودم الان اومدم برای بچه‌م بگیرم، میبینم قدرت خریدش رو ندارم.
قیمت تخم مرغ باز هم پر و بال گرفت.
در واحد سیمکشین رو میبندیم، پلوم میکنیم طبق قانون.
هر چقدر عرضه زیاد بشه ارزون میشه.
۵۵ تومن تخم مرغش میشه، کرایه هم داره.
بازارگاه. به نام خداوند بخشنده همیشه مهربان، خانم ها آقایان، مردم خوب ایران، سلام، وقتتون بخیر. خیلی خوش آمدید به بازارگاه. امروز در بازارگاه میخواییم به قیمت و کیفیت چای و بررسی پرداخت تسهیلات به چایکاران صحبت کنیم. چای یک کالای استراتژیک و از اقلام مصرفی تمام اقشار جامعه است و همواره در سبد مصرفی خانوارهای ایرانی قرار داره. به نوعی میتونیم بگیم چای پرمصرفترین نوشیدنی پس از آب در کشور ما و البته در جهان هست و همواره در سبد پذیرای خانوارهای ایرانی هم داره جایگاه ویژه‌ای هستش. با توجه به اینکه گردش مالی 2 تا 3 هزار میلیارد تومانی این صنعت در کشور وجود داره، میتونیم بگیم که باید توجه ویژه‌ای به صنعت چای در کشور ما بشه، چرا که آسیب‌های جدی به بخش کشاورزی و معیشت کشاورزان و از بین رفتن فرصت‌های ایجاد اشتغال و شغل‌های پایدار در بخش تولید، فرآوری، صنایع بسته‌بندی و فروش ممکنه ایجاد بشه در این صنعت. صنعت چای در کشور ما قدمتی بالغ بر 110 سال رو داره و در گذر زمان هم به دلیل اینکه درآمدزایی مناسبی رو برای کشاورزان شمالی کشور ما ایجاد کرد، در دو استان گیلان و مازندران خیلی مورد توجه قرار گرفته و عملاً در کشور ما در این دو استان میتونیم به تولید چای بپردازیم. بر اساس آمارهای اعلامی در حال حاضر حدود 26 هزار هکتار باغ چای در دو استان گیلان و مازندران وجود داره که میتونیم بگیم 21 هزار هکتار از این اراضی در واقع مورد بهره برداری قرار میگیره و حدود 55 هزار خانوار چایکار به طور مستقیم در باغات چای مشغول به فعالیت هستند. اگر بخوایم با یک آماری دقیق تر بگیم، چیزی هلوش 100 هزار خانوار در بیش از 151 کارخانه چای سازی مشغول فعالیت هستند. در مورد مصرف چای در کشورم آمارهای متفاوتی وجود داره، ولی شاید متناسبترین اونها چیزی هولوحش 100 هزار تن رو مطرح میکنن. 110 هزار تن هم مطرح شده که در سال ما در واقع در کشورمون چای مصرف میکنیم و ارقام دیگری هم بوده، ولی به نظر میاد 100 هزار تن مصرف چای سالانه کشور ماست. در ادامه برنامه امروز بازارگاه بیشتر راجع به کیفیت چای، قیمت اون و بررسی پرداخت تسهیلات به چایکاران گفتگو خواهیم کرد با مسئولین و صاحب نظران. اما همینک در خدمت سکا خانم مهدوی هستیم، خبرنگار حوزه کشاورزی، و اخبار امروز بازارگاه رو از زبان ایشون شنونده ایم. خانم مهدوی سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به بازارگاه.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و احمدی‌فر و شنوندگان محترم برنامه‌تون. حضور شما بخیر.
ممنونم که با ما همراه هستید. اخبار امروز رو از زبان حضرت علی شنوندی.
سلامت باشین. یکی از مهمترین خبرهای امروز در واقع نشستی بود که وزیر جهاد کشاورزی ما با وزیر کشاورزی برزیل در واقع برگزار کردن توی محل وزارت جهاد کشاورزی، که در واقع درباره افزایش تعاملات تجاری دو طرف بود. و در اینجا این نکته خیلی مهمی که آیه ساداتی نجات بهش اشاره کردن این بود که بیشتر از 50% محصول کشاورزی که در واقع داریم ایران داره از برزیل وارد میکنه، اما صادراتی که ما داریم به این کشور انجام میدیم بیشتر کود اوره است و تنها 2% محصول کشاورزیه، که این رقم خیلی قابل توجهی بود.
بله.
و یک در واقع خبر دیگه این که روزها دوشنبه همین هفته میان تهران برای بررسی در واقع بحث صادرات فلفل دلمه‌ای به این کشور. اونطور که آقای برومندی معاون وزیر جهاد کشاورزی گفته، قراره که شهرهای اصفهان، مازندران، آذربایجان شرقی و تهران بازدید کنن و در واقع مراکز تولید، بسته‌بندی و آزمایشگاه‌های مرجع بازدید خواهند کرد. و آقای برومندی گفتن که خیلی امیدوار هستند که بعد از این سفر صادرات فلفل دلمه‌ای مجددا از سر گرفته بشه.
ما هم امیدواریم.
بله انشالله. و آخرین خبر هم درباره الکترونیکی شدن نسخه نویسی گیاه پزشکی هستش. آقای علای مقدم رئیس سازمان حفظ نباتات از وقتی در واقع سمت رو بر عهده گرفتن خیلی تاکید دارن بر این نکته، و امروز هم گفته بودن که دارن این مسئله رو پیگیری میکنن، که این هم در واقع از قاچاق سم جلوگیری میکنه، هم به کنترل کیفیت در واقع کمک میکنه. و گفته بودن که نسخه نویسی گیاه پزشکی اصلا نباید اینجوری باشه که محدود به کلینیک های گیاه پزشکی بشه.
بعد بسیار ممنونم از شما خانم مهدوی که امروز هم ما در خدمتتون بودیم و اخبار بازارگاه رو از زبان حضرت علی شنیدید. خدا نگهدارتون.
سلامت باشین. خدا.
طبق آخرین آمار در حال حاضر کشور ما از نظر تولید و سطح زیرکشت چای در رتبه 15 دنیا قرار داره و از نظر مصرف در رتبه 12 جهان. گفته میشه در کشور ما حدوداً 25 یا تا حدودی بین 25 تا 30 هزار تن چای تولید میشه و چیزی نزدیک به 60 هزار تا 70 هزار تن هم چای وارد میکنیم در کشور که بتونیم نیاز مصرف چای کشور رو تأمین کنیم. اما گفتگو میکنیم با جناب آقای مهندس حبیب الله جهانساز، رئیس سازمان چای کشور، در مورد کیفیت چای و بررسی پرداخت تحصیلات به چایکاران و وضعیت صنعت چای رو با ایشون همراه میشیم و جویا میشیم. جناب آقای مهندس جهانساز سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید به بازارگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی، همچنین شنوندگان محترم برنامه رادیو اقتصاد، خدمت شما هستیم جناب آقای
امیر. ممنون که با ما همراه هستید. آقای مهندس جهانساز، در ابتدا راجع به همین بحث تسهیلات به چایکاران با شما گفتگو را آغاز بکنیم.
بله.
سال گذشته چیزی هولوش، اگر اشتباه میگم تصحیح بفرمایید، 47 میلیارد تومان در واقع جمع کل تسهیلاتی بود که پرداخت شد به چایکاران و امسال هم حضرت عالی در جای عنوان کرده بودید که نزدیک به 43 میلیارد تومان یا 42 نیم در واقع میلیارد تومان تسهیلات به چایکاران از ابتدای سال تا کنون در واقع پرداخت شده. این تسهیلات کجاها در واقع داره مصرف میشه؟ چون تسهیلات کم با سودی هست و از اون طرف هم مدت زمانش هم کمه و باز پرداختش سریعتر انجام میشه. این تسهیلات به چه منظوری پرداخت میشه؟ آیا کمک میکنه واقعا این مقدار تسهیلات به صنعت چای؟
فعلا تنها تسهیلاتی که داریم، ما دو نوع تسهیلات به چایکاران پرداخت میکنیم، حالا هم چایکاران و هم در واقع کارخانجات ما. یه تسهیلات سرمایه در گردش پرداخت میکنیم. این تسهیلات، منشأ تسهیلات از محل صندوق تخصصی چای هست. ما یه صندوق داریم، صندوق حمایت از توسعه صنعت چای، که این صندوق تا الان حدود 95 میلیارد تومان در واقع سرمایه داره. 75% سهام این در واقع صندوق مربوط به چایکاران هست، 20% مربوط به کارخانه‌دار هست، 5% سهام بازار است. در نهایت این صندوق در جمع 49% در واقع کمک و حمایت دولت برخوردار شده و 51% هم سهام بخش خصوصی است. یه صندوق خصوصی هست که با در واقع ارکان بخش خصوصی داره مدیریت میکنه این صندوق رو. بنابراین ما یه نوع تسهیلات داریم بر اساس اساسنامه وظیفه داریم پرداخت بکنیم. یه تسهیلات سرمایه درگردش هست که به ازای هر هکتار باغ 4 میلیون تومان سرمایه درگردش یک ساله هست و تسهیلات 4% باز پرداختش یک ساله هست، سرمایه درگردش هست. سال بعد از باهای برگ سبزش که خرید تضمینی اتفاق میفته، از محل برگ سبزش از خودشون رضایت نامه کتبی ها از محل برگ سبز ما پولو کم بکنید، در واقع یه نوع مساعده است. سال بعد از محل برگ سبز اخذ میشه.
که بیشترین تسهیلاتی که سال 99 و امسال هم داده شده در مورد این قسمت هست، یعنی سرمایه درگردش.
یه بخش اول سرمایه درگردش است. متو یه با تسهیلات خب سرمایه درگردش که بالاخره صرف ازینه، مثل ما امسال اولویت بودیم آقا برای نادهای کودشون، برای ابزار ماشین، برای ابزار مورد نیاز باغشون، یا کارخونه بخواد سرمایه درگردش هزینه و اینا داشته باشه.
بله.
ولی تسهیلات دیگه هم در این تسهیلات سرمایه‌ای هست. این 42 میلیارد و 700 تا الان سرمایه درگردش پرداخت شده امسال. خب
بله.
یه تسهیلات دیگه ای داریم از همین محل ما در واقع متفاوت میزان سرمایه درگردش و موجودی صندوق یه عددی میمونه که ما این تسهیلات و این منابع رو هم بردیم توی بانک های در واقع تجاری سرمایه گذاری کردیم از طرف صندوق که بتونیم سود تسهیلات سرمایه رو کاهش بدیم، بهشون تسهیلات بدیم. برای چایکاران تسهیلات میدیم 4% با بازپرداخت 4 ساله. اون دیگه سرمایه‌ای هست برای خرید ماشینالاتشون،
توسعه مکانیزاسیون،
برای توسعه مکانیزاسیونشون، برای انواع هرسای کفبریشون که کشاورز یک سال در واقع درآمدی نداره یا دو سال درآمدی نداره، یا برای احیای باغات راه شده تو این تسهیلات پرداخت میکنیم، و برای کارخونجات هم برای برنسازی بهداشتی کردن با اولویت در واقع بهسازی کارخونه این تسهیلات هم پرداخت میشه. این تسهیلات هم تا حالا ما تقریبا 15 میلیارد هم این تسهیلات رو پرداخت کردیم که سرجم 58.7 میلیارد تومان تا الان.
ولی به نظر میاد آقای مهندس جهانساز رقم ها خیلی باید بیشتر از این باشه که صنعت چای ما حرکت بکنه به صورت تبدیل بشه یه صنعت جا افتاده‌ای که بتونه هم اشتغال خوبی رو ایجاد بکنه، هم درست. چای رو در واقع ما چون ظرفیتش رو داریم، ظرفیت تولید چایمون رو افزایش بدیم، کیفیت رو بالا ببریم، بهره وری رو بالا ببریم. و به نظر میاد این ارقام ارقامی نیست که جواب بده.
ارقام قطعاً ببین ارقام که ارقام کوچکی هست با توجه به اون عقبه‌ای که این صنعت چای داره در 20 سال گذشته، اون بحث رهاسازی و یه بخشی از باغات و کارخانجات اینها، الان مجدداً این بحث احیا کردن این صنعت نیاز به عدد رقم بالاتری داره. ما یه طرح 5 ساله هم تهیه کردیم، حالا انشالله منابعش تأمین بشه بتونیم بسان یه بازه 5 ساله هم بتونیم اون باغاتی که رها شده هست احیا بکنیم، هم کارخانجاتی که در واقع سرمایه گذاری های جدید تا این سالها صورت نگرفته سرمایه گذاری جدید صورت بگیره. هرچند یه اقدامات خیلی خوبی تا یه چند سال اخیر با همین عدد رقم کوچیک هم انجام شده، ولی قطعا دیدگاه ما هم کفایت نمیکنه و ما دنبال تأمین منابعی هستیم که بتونیم در واقع هم باغاتون احیا بکنیم، هم کارخونجات نوسازی بهسازی بکنیم. این چای این پتانسیل داره که ما الان مثلا حدود 30,000 تن چای خشک تولید بکنیم، بتونیم در واقع تا 50,000 تن 45 تا 50,000 تن چای تولید بکنیم.
امسال چقدر میزان تولیدات ما امسال چقدر بود؟
ما تقریبا 30,000 تن امسال تولید چای خشک ما بوده، 135,000 100 تن هم چای بعد 100 بوده، 30,000 تن چای خشک تولید شد. خب نسبت به سال گذشته
نسبت به سال گذشته بیشتر بود.
رو به افزایش هست. یعنی ما تقریبا شاید بگیم از سال 92 به این ور 93 94 که تولیدات ما به 18,000 تن رسیده بوده، الان خب خوشبختانه 30,000 تن داریم تولید میکنیم. رو به حرکت هست این صنعت، ولی نیاز به قطعا نیاز به سرمایه گذاری جدید داره، نیاز به دانش فنی جدید داره، نیاز به تکنولوژی جدید داره که اون منابع رو میطلبه. حالا ما فعلا چون این تنها منابع ما همچین منابع بوده، خب خوشبختانه امسال قول فعلای خوبی هم داده شده که انشالله ما با اون طرحامون دنبال منابعی هستیم که بتونیم این سرعت ببخشیم. ما الان شاید الان اگر سال 1000 هکتاری باغدار ایریا میشه یا 800-900 هکتار در احیا میشه، ما اونجا ما باید بتونم سال 2000 هکتار 3000 هکتار باغ احیا بکنم، مجددا برگردونم به چرخه تولید. باغات موجود ما که معمولا باغات قدیمی هم هست بتونم بازجوانسازی انجام بدم.
بله، و کیفیت رو هم راجبش صحبت بکنیم. خودتون کیفیت چای تولید داخل رو به چه صورت میبینید در مقایسه با چای وارداتی که به هر حال ما رقم کمی هم واردات نداریم؟ رقمه شاید میتونیم بگیم غالب بازار ما چای خارجیه، چای وارداتی.
ما مصرفمون خب به اثبات وجه به مصرف سرانه یک کیلو هم در نظر بگیریم، سال تقریبا 80-90 هزار تن مصرف مستقیم است. حالا با بین راهی ها و بحث های ذخیره اینا مثلا 100 هزار تن نیاز بازار ما هست.
بله
خب 30,000 تن تولید میکنیم، سالیانه یه عددی هم در واقع باید وارد بشه بسیم بازار تأمین بکنیم.
صادرات هم که نداریم،
صادرات هم یه بخشی چرا بخشی از چای داخلی. این چای داخلی خوشبختانه کیفیت خوبی داره،
فکر کنم زیر 5,000 تن در واقع صادرات ماست.
ما اگر صرفا چای داخلی باشه حدود 5-6,000 تن چای داخلی صادر میشه، ولی خب یه عدد رقم سال صادرات ما بیشتر از این نشون میده. خب صادرات مجدد هر چای وارداتی مجدد در واقع فراوری میشه صادرات. اینجا خوشبختانه چای تولید داخل کیفیت خیلی خوبی داره. طی این چند ساله اقدامات خوبی هم انجام شده، یعنی کارخونجات ما حق برای حساب بحث برندسازی خودشون بالاخره کار کردن.
حالا بحث برندسازی یه بحث کیفیت یه بحث دیگه است. آره شما معتقدید که کیفیت بهتر از چای وارداتیه؟
کیفیت چای بهاره ما بهتر از چای خارجیه. کسی که چای داخلی مصرف بکنه این سراغ چای خارجی نمیره. این بحثایی هست که خوشبختانه کیفیت سازی خیلی خوب کار کردن طی چند سال اخیر و ما الان بالاخره جا داره کار بکنیم، نه اینکه بگیم بعد این دیگه تمامه. نه، ما باید تولید هر 30,000 تن رو در واقع راه باز بکنیم برای مصرف داخلی، کیفیت سازی تولید. تا خب ما اقلیم خاص داریم، ما انتظار داریم، ما بالاخره چای ممتاز وارد میکنیم، چای خوب وارد میکنن، ولی چای تولید داخل ارقام مختلف هست. بالاخره 20% از سوشت ممتاز در میاد، شکسته هست، قلم هست، باروتی هست، خاک هست، اینا همه بحثایی هست که جز تولید چای هست. منتها خب عرض کردم دیگه، ما چون واردات ما به گونه ای هست که معمولا چای خوب وارد میکنن، یه مقدار از چای داخلی ما رو در واقع صادرات انجام میدن به خاطر اون بازاریابی که از گذشته انجام دادن. به علاوه از نظر کیفیت چای ما کیفی از ولی جا داره رو کیفیت کار میکنیم، هم برگ سبز کیفی تولید، الان اولویت ما تولید برگ سبز کیفی هست، باغات ما هرس و بزرایی و بسازی بشه که بتونیم چای برگ سبز در واقع کیفی تولید بکنیم، از اون کارخونه هم بتونه درصد بیشتری ممتاز تولید بکنه، چای کیفی تولید بکنه. اینا تو اون برنامه 5 ساله ما دیده شده، تو اون کتابچه دیده شده، انشالله بتونیم تامین منابع بکنیم. حالا یه قولایی هم داده شده، سفر رئیس جمهور نورستان گیلان ما سفر خیر برکتی برای چای حداقل بوده که بشه بخشی از این منابع رو تامین بکنن، و توی لوایح بودجه هم امسال خوب انشالله که مبالغ خوبی دیدن، اونها محقق بشه که بتونیم در واقع عملیات مخصوصا به زراعی باغات ما رو شروع بکنیم. حرف اول رو برگ سبز میزنه، بعد کارخونه که بتونه اینو تبدیل به چای کیفی. خوشبختانه چای ما از نظر در واقع سلامت جز سلامت چای در واقع دنیا هست، بهترین چای هست که با توجه به این که ما تو مناطق ارضای جغرافیایی واقع شدیم که در واقع اختلاف دمای شب و روز و فصول رو داریم، آفات بیماری خاصی روی چای نتونسته مستقر بشه، هیچ گونه سمپاشی و باقی‌مانده سموم اینها نداریم. چای
یکی از مزیت‌های ماست که در واقع استفاده نمی‌کنیم از سموم در تولید چای. آقای مهندس جانساز بفرمایید، این نکته رو بفرمایید و بعد راجع به قیمتش هم با هم صحبت کنیم ببینیم که آیا
یه بخشی از صادرات چای ما دقیقا به همین نیت صورت میگیره. خب بالاخره شما مصادر هستن شنوانده، ما چایی که از کشور هند و سریلانکا میاریم تو ارضای جغرافیایی دارن تولید میکنن که در طول سال مجبورن عملیات سمپاشی انجام بدن، حتی ما در طول سال برداشت میکنن 12 تا چین میزنن، مثل یک تونی بهاره ما فقط یک چینمون چنینی داریم تو فصل بهار داریم به خاطر اقلیم ما، بنابراین ما نمیتونیم بگیم ما به این راحتی با اونها بخوایم رقابت انجام بدیم، و همین اصله که اون تعرفه ها و نوع ارزهای تخصیصی میتونه به کمک ما بیاد که ما بتونیم تراز تجاری خودمونو حفظ بکنیم، که خوشبختانه طی چند سال اتفاق افتاده. اونی هم که چای داخلی رو در واقع بخش صادرات انجام میده، وارد کننده به نیت اینکه بار در واقع سموم خودش کاهش بده، یک بخشش به این نیت هست که چای
در مورد قیمت هم بفهمید آقای مهندس جانساز.
قیمت ما طی 2-3 سال اخیر یه مقدار قیمت برگ سبز رو سعی کردیم منطقی بکنیم، یعنی واقعیت قضیه با توجه به افزایش هزینه ها سال گذشته تقریبا برگ سبز 47% افزایش داشت، سال ما قبلش درجه 2 رو 50%، درجه 1 37%. این یه مقدار رضایتمندی در بین چایکاران ایجاد شده که بتونن کار تولید خودشون رو ادامه بدن. پرداخت به موقع با برگ سبز هم یکی از اقداماتی بود که حساب امسال دولت حتی یک ماه زودتر از سالهای قبل این تسهیلات این قیمت برگ سبز پرداخت شده، بنابراین خب یک رضایتمندی ایجاد کرده، هم به کارخونه بتونه چای خودشو با اون قدرت رقابت بالاتری بفروشه، هم چای کار با رضایتمندی بهتری چای خودشو به بازار به کارخونه عرضه بکنه. از نظر قیمت هم چای خوب، ما الان با دلار از زمانی که ارز تجزیه حذف شده و با عرض آزاد وارد میکنن، قیمت چای خارجی تقریبا فکر نکنم زیر 200 تومن دیگه باشه، همین هلوهوش چای خارجی هست. چای ایرانی خب قیمت مناسب تری دارن نسبت به چای خارجی، ما چای ممتازمون دوربر 120 تومن هست، حالا شاید در به کارخونه که خیلی پایین تر هست، اون چی که دو بسته‌بندی ها وارد بازار میشه حدود 120 چای خیلی چیز باشه تا 150 تومن هست، بقیه چای ما مثلا 100 تومن 80 تومن 90 تومن یا حتی پایین تر 50 تومن چای، بنابراین از نظر قیمت برای مصرف کننده هم صرفه اقتصادی هست که بتونه چای داخلی مصرف بکنه، زیرا که همین قیمت ها هم اگه بتونیم حفظ بکنیم آخره تولید داخل هم جونی میگیره، میتونه به این تولید ادامه بده.
ممنونم از شما جناب مهندس حبیب الله جانساز، رئیس سازمان چای کشور. آرزوی بهترین ها رو برای شما همکارانتون و صنعت چای کشورمون دارم. روز بر شما خوش، خدا نگهدار. گفتن آقای مهندس جهانساز گرامی که ما بالاخره چیزی هولوش 30,000 تن تولید داخل داریم و 60,000 تن هم چای داریم وارد میکنیم، اما ذائقه ایرانی ها یه جورایی آشتی نکرده با چای داخلی و امیدواریم که این اتفاق بیفته، چرا که چای با کیفیتی داریم تولید میکنیم در داخل، قیمتش هم به نسبت متناسب تر از چای وارداتی هستش و امیدواریم که این اتفاق رقم بخوره. به هر حال جزء پرمصرف ترین نوشیدنی ها در کشور ما هست و یه اتفاقاتی توی سالهای 92-93 افتاد که ضربه بعدی رو به این صنعت زد، اما در ادامه شاهد این بودیم که صنعت دوباره جون گرفته و راه خودش رو داره جلو میره و امسال که نسبت به سال گذشته شاید چیزی هولوش 10% ما حتی افزایش داشتیم در تولید. اما گزارش امروز بازارگاه رو بشنویم از جناب آقای مصطفی دایی، گزارشگر خوبمون. آقای دایی سلام، وقتتون بخیر، شنونده گزارش امروز بازارگاه از زبان حضرت علی است.
درود بر همکاران عزیزم در پخش رادیو اقتصاد و سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه بازارگاه. معمولا یک عصر زمستانی با یک نوشیدنی گرم در کنار اعضای خانواده شاید اوقات رو برای ما رنگین بکنه. مصرف چای هم که در بین هموطنان عزیز رایج هست، در برخی از مغازه ها میبینیم حالا فلاسک چای وجود داره یا یک قوری چای روی سماور هست و بالاخره مردم دوست دارن یه جوری خستگی رو با چای به در بکنن. سلیقه ها در این زمینه مختلف هست و البته در مغازه های عرضه محصولاتی شبیه به چای هم خب میدونیم که چای ها با عطر و طعم مختلف با جعبه های به رنگ های مختلف موجود هست. این که حالا چگونه مورد توجه هموطنان واقع میشه و چای ایرانی یا چای خارجی رو انتخاب میکنن و چرا، موضوعی است که با عزیزان به اشتراک میگذاریم. آقا شغلتون چیه؟ خدا قوت.
من چاکر نونوا هستم.
خب معمولا یه کتری کنار تنورتون هست، درسته؟
بله. ما اونجا آماده است.
معمولا چه جور چایی رو دم میکنید؟ چند پیمانه دم میکنید؟
چای ایرانی.
چای فقط ایرانی.
فقط ایرانی.
خودتون اهل کجایین؟
من اهل لرستانم.
خب خیلی از عزیزان شاید چای خارجی رو بخوان انتخاب بکنن.
اون نظر خودشون، ولی چای ایرانی خیلی خوبه.
میگه نظر دیردمه.
دیردم که هست ولی مزهش خوبه.
قیمتش چطوره؟
قیمتش مناسبه، خوبه.
نسبت به چای خارجی.
خیلی مناسبه.
بسیار خب. الانم تغییر کرده ظاهرا قیمت چای ایرانی هم انگار یه جوری بالا رفته.
آره آره گران شده، آره خیلی گران شده.
آقا شما چند سالتون؟ خدا قوت.
مرسی، قربونت برم. من 58 سال.
خب چقدر عادت دارید به مصرف چای؟
چای خورمون زیاده.
چه وعده های بیشتر چای نوش جام میکنی؟
دور شب.
هر موقع خسته بشین؟
آره راستا خسته هم نشیم، چای خورمون زیاده.
اون وقت چه جور چای رو انتخاب میکنید شما؟
ایرانی از همشون بهتره.
خب خیلی از عزیزان ممکنه که چای عطری رو انتخاب بکنن، چای خارجی رو انتخاب بکنن.
ما که چای ایرانی میخوریم.
به علت کیفیتش آره. یا تفاوت قیمت‌ها یا حالا اطلاعات پزشکی دارید؟
چای خارجی رنگ همش نبات میزنن بهش.
خب از دیگر عزیزان هم بپرسیم که چای ایرانی یا چای خارجی و چرا چای ایرانی یا چای خارجی. شما چند وعده در روز چای می نوشید؟
من روزی 5-6 وعده چای مصرف میکنم.
چای ایرانی یا چای خارجی؟
من چای ایرانی مرغوبش دارم استفاده میکنم،
ولی انگار بیشتر مردم چای خارجی رو میپسندن به ویژه برای مهمانی هاشون. شما چطور؟
خب اون رنگ اسانس داره اینا، به خاطر رنگ روش و ظاهرشه میگیرم، ولی از نظر طعمی چای ایرانی خیلی بهتره.
شاید اصلا بعضی طعم چای ایرانی رو هم نپسنده.
خب بستگی داره، اون چای درجه یکش خیلی بهتره.
فکر میکنید حمایت میشه از چای ایرانی؟
بله، چای ایرانی بخواد که بسته‌بندی نداره، مردم اهمیت به بسته‌بندی میدن خارجی ها.
آقا شما چای ایرانی یا خارجی؟ کدوم رو مصرف میکنی؟
خارجی.
چرا خارجی؟
همش بهتره.
شما چای ایرانی مصرف میکنی یا چای خارجی؟
من ایرانی مصرف میکنم.
شما چطور آقا؟
هر دو تاشو مصرف.
چه تفاوتی بین چای خارجی و چای ایرانی هست؟
خب اون اسانسش.
فقط اسانس؟
زود دم بودنش.
زود دم بودن. شاید رنگیه که به چای میزنن زود فکر میکنین دم میکشه.
هاشون که رنگ نیستش که، یه سرشون رنگه، یه سرشون هم از خود چایی که سری دم میاد.
نظر شما چیه؟